بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مبحث اصالت وجود، اصالت ماهیت، اصلین و اصالت هویت، کلن اقوالی که در مسئله اصالت مورد ارزیابی قرار میگیره، و بعد از اون مباحث جدی به مانند نسبت و رابطه‌ای که بین خالق و خلق وجود داره. آیا این ارتباط، ارتباط به نحو بینونت ذاتی هستش؟ آیا خالق و مخلوق سنخیت با هم دیگه دارن، اشتراک در حقیقت ذات و وجود، یا بحث عینیت یعنی وحدت وجود و موجود، یا وحدت شخصیه وجود که یک وجود و تطورات و تعینات و تشعونات همون وجود و اون وجود ذات ربوبیت. در بحث تشکیکم وجودات، ولی بین این وجودات سنخیت و همه سلسله طولی صادر از ذات ربوبیت شدن. اما در نظریه بینونت هیچ گونه سنخیت و عینیتی بین خالق و خلق وجود نداره. حالا اینها به عنوان عنوانهای کلی، بحثی که به حول قوه الهی دنبال میکنیم پیرامون مبحث اصالت. چون ممکنه یه نفر قائل به اصالت وجود بشه، مثل مشاء، چیزی که منصوب به مشاءه، ولی تباین بین وجودات قبول بکنه. یا مثل شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت بشه. فعلا میخوام ارزیابی بکنیم که چهار قول مطرحه. یکی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یکی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، یکی اصلین یا اصالتین، هر دو اصیل هستن، و دیگری اصالت هویت که اصل نه با وجوده، نه با ماهیت، نه با هر دوی دو مفهوم عام انتزاعی هستن که از مصداق خارجی کنده شده، انتزاع شده، اما خارج غیر همون هویت چیزی نیست.
پس در مقابل اصالت هویت دیگه هیچ اعتباری نیست، چون در مقابل مثلا اصالت وجود اعتباریت ماهیته.
چرا دیگه؟ در مقابل اصالت هویت هم وجود اعتباریه هم ماهیت. خب حالا ابتدا لازمه ما تعریفی نسبت به اصالت داشته باشیم و به اعتباریت. واژه اصالت در لغت به چه معنایه و اعتباریت از لحاظ لغت و در مسئله‌ای که ما نحن فیه به چه معنایی در نظر گرفته میشه در مبحث اصالت، بحث فلسفی یا کلامی یا حتی عرفانی. واژه اصالت در لغت به معنای ریشه‌ای بودنه، که اینها از واژه اصل گرفته میشه. در کتاب المصباح المنیر جلد دوم صفحه 16 آورده اصل یعنی ریشه به زیر ساز و پایین ترین بخش هر چیز گوین. اصل هر شی یا آن چیزیست که وجود آن شی به آن استناد میابد. در کتاب مفردات راغب اصفهانی صفحه 79 ورده اصل هر چیز بنیان آن است که اگر از بین برود ما بقیه اونم از بین میره. پس این اصالت از واژه اصل گرفته میشه، اصلا به این معنای. اما اصالتی که محل بحث ماست صفت مفهومه. به معنای چیه؟ به معنای عینیت داشتن. به معنای تعبیر دیگه‌ای است که میگم که باز در معنای اصالت بین حکما در تعریفش محل بحث ها. همه یک جور نمیگن. مثلا گروهی گفتن که اصالت یعنی خارجیت داشتن. خب جمعی هستن که میگن ماهیت خارجیت داره اما به تبع وجوده، لذا میگن ماهیت اعتبار اصالت با وجوده. خب پس این معنا این تعریف اونها قبول ندارن. اما اون کسی که مثلا میگه اصالت با وجوده یعنی خارجیت داره، یعنی ماهیت دیگه در خارج نیست، موطنش فقط در ذهنه. خب در تعریف اصطلاحی آوردن منشأ آثار بودن
اصالت.
بله، چیزی اصالت داره که منشأ آثار باشه.
چون تو وجود هم همچین مطلب رو میگن، یعنی وجود اون چیزی که منشأ آثار باشه.
خب اونجا بحث اینطوری مطرح میشه، اونها اصالت رو با وجود گرفتن، بعد اون وجود رو منشأ آثار میدونن. حالا اگه یه نفر اصالت رو با ماهیت بدونه دیگه، وجود فقط یه حکم میدونه، مفهوم میدونه، دارای آثار نمیدونه، ماهیت رو دارای آثار میدونه، انسان و شجر و حجر رو دارای آثار میدونه. جمعی گفتن که اینطوری تعریف کردن، یعنی به ذات موجود بودن. خب وقتی به ذات موجود بودن، کسانی که قائلن اصالت خارجیت داره، وجود خارجیت داره، ماهیت خارجیت داره، وجود و ماهیت عینیت داره، خارجیت داره، اینجا میگن وجود به ذات موجوده، ماهیت در خارج به تبع وجود در خارجه. پس اینجا چی میشه؟ به تعریف اینها اصالت درست میشه. یعنی لازمه اصالت، تعریف اصالت مسابقه با خارجیت نیستش. ممکنه شیء خارجی باشه ولیکن اصالت نداشته باشه. اصالت یعنی به ذات موجود بودن. جمع اینطوری گفتم،
یعنی هم قائمه به ذات یا نه، منظور این طرح اصطلاحی که به ذات موجود بودن، یعنی موجوده به ذات در مقابل موجوده بالغیر.
حالا اینها رو من با وجود نمیخوام مطرح بکنم. آه. مثلا شما ببینید در عالم ماهیات ما یه جوهر داریم، یه عرض داریم.
درست.
تشبیه میخوام میکنم، این بحث جوهر عرض نیست ها.
درست.
میخوام بگم بعضی چیزها به ذات موجودن مثل جوهر.
درست.
بعضی ها قوامشون یعنی اگه جوهری نباشه عرضی هم معنا نداره. البته از این ربطی به این بحث نداره، میخواستم ذهنیت براتون درست بکنم. حالا در خارج اصالت وجودی که قائل این که ماهیت هم خارجیت داره، یه اون چیزی که به ذات موجوده وجوده، ماهیت به تبع اون موجوده.
درست.
یه تعریف دیگه هم آوردن، گفتن اصالت چیزی که متن واقعیت رو تشکیل بده. متن واقعیت. خب باز اینم با اون کسانی که قائلن که اصالت با وجود اعتباریت با ماهیت، ماهیت هم در خارجه، این ناسازگاره. چون متن واقعیت، واقعیت گاهی وقتا به ذات موجوده، گاهی وقتا به تبع اون به ذات موجوده، همه هم متن واقعیت رو تشکیل میدن. یا گفته شده از در موجودیت و تحقق بودن، هر چیزی که موجودیت داره تحقق داره اون بهش گفتن اصیل. حالا فعلا این تعاریف و تعریف های اصطلاحی که گفتم شده، بعضی ها اینو پذیرفتن، بعضی ها نپذیرفتن قسمتی از اونها رو، فعلا در بیان می‌بینین کدومی که دقیق‌تره در آینده میگه. فعلا می‌خوام بگم این سری تعریفات اصطلاحی نسبت به در مقابل تعریف لغوی که در مورد اصالت شده مطرح شد. در حقیقت مثلا وقتی گفته میشه در باب اصالت وجود، وجود اصیله، مقصود اونه که مفهوم وجود مصداق واقعی داره و در واقع خارجی مصداق حقیقی وجوده. اصیل چیزیه که اسناد موجودیت و عینیت خارجی داشتن به اون اسناد حقیقی. اینها رو در محل نزاع اقوال اصالت توضیح میدیم. فقط من اینجا یک اشاره لازمه بکنم. فرض بکنید که این میزی در مقابل ماست، بنده مواجه میشم با این میز، یه مفهوم میز در ذهن من قرار میگیره، انتزاع میکنم از این میز خارجی یا به تعبیری از این معقول به ذات ثانی، یک مفهوم وجود هستی میاد تو ذهن من. حالا اینجا بحث اینجا درگیره، این میز خارجی مصداق حقیقی و واقعی مفهوم وجوده یا مفهوم ماهیت؟ جمع گفتن مفهوم وجوده شده اصالت وجودی، جمع گفتن مفهوم ماهیت شدن اصالت ماهوی. و در حقیقت هر کدوم، چه اصالت وجودی چه اصالت ماهیت، گفتن این چیزی که ما اصلی می‌دونیم اسناد موجودیت و عینیت خارجی به اون اسناد حقیقیه. گاهی اوقات میگن بله ماهیت هست، میگن چون بالاخره ماهیتی که درست موطنش در ذهن ماست اما منشأ انتزاع داره، به سبب این انتزاعی که از این میز خارجی شده، این بالاخره چیه؟ اسنادی رو برایش در نظر میگیرن. اما این خب چیز از باب مجازه، گاهی اوقات اسناد اسناد حقیقیه، گاهی اوقات مجازی. مثلا جلل میزاب، ناودان جاری شد. واقعا ناودان جاری شد؟ ناودان که سر جایشه، آبی که در ناودان بود جاری شد، میگن از باب مجاز، اسناد اسناد مجازی. منتها اسناد مجازی به اعتبار اون حقیقی جاری شدن آب در نظر گرفتیم ما. خب این در مورد اصالت به همین اندازه بس، بود بیشتر در خلال بس توضیح میدیم. در مقابل اصالت اعتباریت. خب گفتیم که اسناد موجودیت و تحقق به یک چیز اگه اسناد حقیقی باشه میشه اصالت، اگر اسناد اسناد مجازی باشه میشه اعتباریت. آورده شده که شیء اعتباری شیئیه که واقعا وجود نداره، و اگه میگیم اون شیء موجوده، سخنی مجازی گفته و به تعبیری مجاز عقلی به کار بردیم. بنابراین چنین چیزی حقیقتاً در عالم اعتبار در نظر میگیریم موجوده، اما در عالم حقیقت وجودیت نداره. و عالم اعتبار یعنی جایی که ذهن میتونه فرض کنه برای اون واقعیتی داشته باشه. اصالت وجودی، اون که اصالت رو به معنای خارجیت میدونه، میگه ماهیت هیچ خارجیتی نداره.
بعد قائل منشأ انتزاع از خارج هست؟
حتما حتما.
خب این منشأ انتزاع با اینکه هیچ مابعضایی نداره،
مابعضای حقیقی نداره، از باب مجاز داره. بالاخره چون گفتم این میز این چیزی که در خارج هستش، این مفهوم، دو مفهوم از اون انتظار شده. خب حالا ممکنه بگی هر دوتا داشته باشه، چه گیری داره؟ اینجا قائل به اصلین، ادله ای میارن که اصلین باطل، باید اونجا باید ارزیابی بکنیم که حالا میرسیم به اون اقبال. خب این در مورد اصالت. بریم سر تعریف وجود. مقصود از وجود چیه؟ گاهی معنای حرفی رابط بین قضایا را مد نظر قرار میدن. مثلا هوا سرد است، یه قضیه، موضوعی داریم، محمولی داریم و نسبت بین هما. خب همون نسبت بین هما، زیدون قائمون، این نسبت بین هما چیه؟ میگن همون معنای حرفی رابطه بین قضایا میگه وجود. یعنی وقتی بخوایم تعریف بکنیم تو فارسی میگیم که هوا سرد است، زید ایستاده است، یه معنا. گاهی مقصود معنای مصدری وجوده که متضمن نسبت وجود با فاعله. مرادفش چیه؟ واژه بودن. اینم یه معنا. گاهی مراد از وجود معنای اسم مصدریه که فاقد نسبت وجود با فاعله. در مقابل چی؟ در مقابل اون معنای مصدری که متضمن نسبت وجود با فاعل. خب وجود به این معنا رو با کلمه هست مترادف میده. اقوال مختلفه. در نهایت گاهی مقصود از وجود خود حقیقت عینیه، یعنی اون چه که به وسیله این مفهوم عام از اون حکایت میشه، اون چیزی که به عنوان مفهوم عام وجود هستی هست حکایت میشه از اون مصداق خارجی که او غیر وجود چیزی نیست. که محل بحث ما کسانی که در مورد اصالت وجود و وجود میخوان مطرح بکنن به این معنا ورود پیدا میکنن، که اینو خب میتونین رجوع بکنین به تعلیقی که آیت الله مصباح یزدی دارن، که ترجمه هم اتفاقا شده در صفحه 74 و 75 به نهایه.
پس های تعریف وجود با اصل تفکیکش چیه؟ چون فرق این دوتا ظاهرن فقط تفاوت در تعبیره، وگرنه هر دوی معنای واقعیت استعمال شده، هر دوی معنای منشأ انتزاع برای مفهوم ذهنی استفاده شده.
خب اینو در میگم، در ادامه بهتون میگم. ملا صدرا ایشان مطرح میکنه، میگه اساسا وجود قابل تعریف نیست، یعنی تعریف منطقی ما نسبت به وجود نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ به خاطر که در منطق ارسطویی یا در تعریف، یا این تعریف به حد یا به رسم، و هر دو قسم در خصوص وجود باطل. تعریف به حد چرا باطله؟ تعریف حد مشخصه که با جنس و فصل دیگه، و وجود چون اعم الاشیاءه جنس و فصلی براش معنا نداره، چون جنس و فصلی نداره حد و تعریفی هم نداره. پس تعریف به حد نسبت به وجود باطل. هر تعریفی هم میشه تعریف دوری، یا به دور میرسه یا به تسلسل. آن نمیخوام دیگه توضیح بدم این مسئله رو،
چون معرف هرچی باشه بالاخره موجوده، معرف هم موجوده.
بله،
یعنی خارج از دایره وجود ما نمیتونیم.
این اهم معانی.
اهم
تعریف دوم تعریف به رسمه، یعنی تعریف کردن چیزی به امری اعرف از اون، و چون چیزی اعرف از وجود نیست و کسی که بخواد بر مبنای این که اموری ظاهرتر از وجود، وجود و تعریف و تشریح و بیان کنه، اون مرتکب خطای فاحشی شد. این مسئله رو مرحوم آخوند ملا صدرا در جلد اول اسفار صفحه 25 و 26 بیان کرد. پس اینم شد تعریف وجود.
یعنی به اصطلاح هر تعریفی که کنیم شرح و لفظیه.
بله، لفظ.
مثلا میگیم وجود یعنی هستی،
اما تعریف حقیقی حد تام که معنا نداره.
نه، چون جنس و فرض.
تعریف به رسم هم که مشخص.
چون سا یه بار ظاهرا میگفتن علت این که چرا تعریف حد و رسمی نمیشه، یکی از علتها دیگهش بساطت وجوده. چون حد درست مرکبه از جنس و فصل و عرض خاص، مثلا عرض عام، عرض بعید و عرض قریب، اینا همه ترکیبه، در حالی که وجود بساطت محضه. مثل علم، حتی میگفتن علمم الان علم مثل وجود معنای اعمی نداره، ولی تعریف منطقی حدی و رسمی میگن براش نمیشه.
نمیشه.
با این حالی که با این حالی که معنای علم به اهمیت معنای وجود نیست. لذا شاید مثلا ای طریق بشه گفت که صرف این که نمیشه وجود و تعریف حدی و رسمی کرد، صرفا اهمیتش نیست، بلکه بعضا ظاهرا میگن بساطتشه.
خب بساطت ببینیم متوقف بر بساطت خارجی، منظور شما
هم خارجی هم ذهنی.
خب حالا یکی یکی.
درست.
اگه خارجی باشه که این اول بحث، ما الان فعلا میخوام اینو اصالت با کدوم بحثه، چون ممکنه یه نفر هم بگه که خب این در مورد ماهیت هم اینطوره. شما در مورد مقولات عشق یک جوهر و نه تا عرض، در مورد اقسام جواهر عقل و نفس و جسم و صورت و ماده، مگه اونها رو میتونی شما تعریف بکنی؟ هیچ. جواهر که هیچ. اعراض و چی؟ تعریف کم چیه؟ تعریف کیف چیه؟ مگه کم و کیف میتونی براش جنس و فصل در نظر بگیری؟ میخوام میگم از اون درم این حرفا زده شده در مورد ماهیت ها.
درست.
خب حالا ذهن، ذهنم که سوای از خارج نیستش که، به اعتبار انسان میگه خارج و
ذهن،
ولی از نگاه بالاتر یک حکیم، یک هستی شناس بر سر قله هستی نشسته، خدا هم داره نظاره میکنه، میخواد حکم بده. اونجا چی داریم میگی؟ لذا اون ذهنم سوای از خارج نیستش. حالا اونو بیشتر باز میرسیم. این فعلا پس شد در مورد وجود. در مورد تعریف ماهیت، ماهیت مشترک لفظیه در مقابل مشترک معنوی. مثال بره مشترک لفظی میده شیر. این شیر نوشیدنی و این شیر آب، این شیر درنده، یه لفظ سه تا معناه. ماهیت دست کم سه معنا براش در نظر گرفتن، کالا همینو میخوام بحث بکنم و نسبت اینها هم میگم. البته مهمترین تعریفی که خب در مسئله اصالت وجود مطرح میکنن، در مورد ماهیت مطرح میشه، میگن ما یقال فی جواب ماهو، یا ما بهی یجاب عن السؤال به ماهو. وقتی سوال میکنه، یک سوالی ماهو، ماهو سوالی که داره میکنه، حالا در جواب چیه؟ اون چیزی که جواب میدیم در مقابل ماهو، یه ماهیت.
چون وجود جواب در مقابل منهو ظاهره، یعنی چیز به اصطلاح هستیه، منهو میشه هستی. که ملا هادی سبزواری ظاهرا یه شعر داره میگه اصل مطالب ثلاثتون، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و
لم.
حل هو، ببخشید من نه حل، حواسم. حل هو میگه موجودیته، ماهو میگه ماهیته، لمهو میگه علیتشه.
ما رو دو جوره میگه،
ما هم دو جوره،
یک مای
شارحه،
شارحه میگه، یک مای حقیقیه میاد مطرح میکنه.
یه الان صحبت در مای حقیقی است دیگه، ماهیت به اصطلاح.
خب حالا بریم، بریم جلوتر کم 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 کم. خب ماهو سوال از چی میشه؟ سوال از ذات شی، یعنی ذات به معنای منطقی اون، و به تعبیر سوال از نهاد و درون شی میشه. و اون چی در جوابش میاد میگن ماهیت نام داره. از قبیل چی؟ انسان، ایوان، شجر، حجر، خاک. ماهیت به این معنا رو چی میگن؟ میگن ماهیت به معنی الاخص. این ماهیت البته در مقابل وجوده، اما همه مفاهیم غیر وجود رو در بر نمیگیره. چرا؟ چون ماهو سوال از ذاتشه، ذات به معنی ذات منطقی اونو داره سوال میکنه. آیا هرچی در مقابل وجود ماهیته؟ میگه نه، این گونه نیست، در بر نمیگیره. به تعبیر دیگه غیر از وجود و مفاهیم ماهوی، مفاهیم دیگری نیز مانند مفاهیم منطقی در ذهن وجود داره. نوع، جنس، فصل. حتی بعدن میگیم، حالا یک مقدار میگیم جلوتر، میگیم که از یک حقیقت خارجی دو مفهوم انتزاع میشه. شما در مقابل من یک هستی در ذهن من اومده، یک چیستی اومده. چیستی انسان. انسان چیه؟ حیوان ناطق. خب هستی چیه؟ وجوده. وجود هستی. بعضی ها بودن خب ما خیلی مفاهیم دیگه هم هست، مفاهیم سختی، سفتی، نرمی، گرمی، سر و و و و اینها تو بحث جنس و فصل تعریف نمیشه. اینها رو چیکار میخوام بکنیم؟ اینجا شده محل بحث، خیلی بحث شده. علامه طباطبایی که اصالت وجود و پذیرفته، گفته اینا ما عمل ملحق به ماهیت میکنیم. نه اگه در بطن و کتم این ماهیتی که داریم در بحث تعریف منطقی داریم میکنیم بگنجونیم، نمی گنجه. مجبوریم ملحق به اینها بکنیم، وگرنه این خودش محل بحثه. میشه بله یه وجود انتزاع کرده، یه ماهیت ده ها مفهوم دیگه هم ممکنه انتزاع بده. چرا شما فوکوس کردی که اینکه وجود فقط مصداق داره، اصله یا ماهیت داره، اونای دیگه رو شما چیکار میکنی؟ اون همه معانی دیگه رو در نظر میگیری، اونا رو چیکار میکنی؟ هر دو طرف باید یه جوری ملحق بکنن اینها رو
به ایده تا.
بله، که بخاطر اینکه بتونن به حصر عقلی برسونن. یا وجود و ماهیت بالاخره نه، هر دو تا نمیشه، غیرم که نه، یا اینه یا اون. خب اینم پس یک معنی نسبت به لفظ ماهیت. معنای دوم گفتن ما به هلشی هوهو، یعنی اون چه شیئیت و حقیقت شی به اونه. خب ماهیت به این معنا رو در مقابل اون ماهیت اولی که تعریف کردیم به معنی الاخص بود، اینو میگیم چی؟
به
معنی الاخص. و شامل ماهیت به معنای نخست هم میشه دیگه، عامه. تو هر چیزی که شیئیتش و حقیقتش به اون باشه، حتی عدم ها، عدم بالاخره شما خارجی عدم مفهوم که هستش، که مفهوم عدمیتش، اگه مفهوم عدمیت رو ازش بگیری چیزی باقی نمیمونه. پس باز تو این هم میگنجه. و خب این گفتیم که شامل مایوغال فی جواب ماهو هم میشه. به علاوه در مقابل وجودم نیست. اون ماهیت اول در مقابل وجوده، این ماهیت در مقابل وجود نیست. زیرا شی، ما به شی هوهو، این شی در این تعریف هم وجود و صفات وجود رو در بر میگیره، هم ماهیت به معنی الاخص، یعنی ما یقال فی جواب ماهو رو در بر میگیره و صفات اون، و هم حتی عدم و صفات عدم رو در بر میگیره. عدم که چیزی نیست، که صفاتش هم حالا به همون فضای فکری و ذهنی که هست. خب حالا بر طبق این معنا، اون چه وجود بودن، وجود بودن وجود به اونه، که عبارت از همان موجودیت اون، و اون چه فلمثل انسان بودن انسان به اونه، که همون انسانیت اوست، و اون چه عدم بودن عدم به اوه، کمال معدومیت اوز تحت این لفظ، این معنی از ماهیت ما به شی هو هو قرار میگیره. این معنی عام، هیچ اختلافی نیست، حکما از قدیم اینو استفاده میکردن، لذا به این معنا خدا هم ماهیت ما به شی هو هو. اون چه شیعیت حقیقتشه به اوه، حقیقت و شیعیت خدا به کیه؟ به چیه؟ به خودشه. پس اگه چنانچه خدا هم بگه ماهیت داره به این معنا گیری نداره. لذا اگه در فرمایشات بعضی از متکلمین و حکما بحث ماهیت رو دیدین شما، به ذهن نباشه یقال ما یقال فی جواب ماهو، بعدم تعریف میخواد، تعریف منطقی میخواد، خدا که تعریف منطقی نداره، اینا چی گفته خدا ماهیت داره؟ اینها منظورش ما به شی هو هویه، اون چه تحقق و ذاتیت اون به خودشه. در مورد خدا گفتن لذا گفتن خداوند ماهیت داره، منطقه گفتن ماهیتش این وجودشه،
حالا حق و ماهیت و
انیت و اینم یه معنی. معنای سوم گفتن هر امر موجود غیر از خود وجود، بر طبق این معنا مفهوم ماهوی در نظر گرفته میشه. یعنی مفهوم ماهوی عبارت هر مفهومی جز مفهوم وجود که از موجودی انتزاع کرده. این با ما یقال فی جواب ماهو فرق کرد، اون تعریف تعریف منطقیه، این عمه. با ما به شی هوهو هم فرق کردش، اون همه رو در بر میگیره، وجودم در بر میگیره، این نه، هر چیزی که در مقابله و... یعنی نسبت به ما به شی هوهو زیقه، نسبت به ما یقال فی جواب ماهو عمه، در بر داره اونو. خب این مرحوم آخوند ملا صدرا در مفاتیح الغیب یه معنای عرفانی هم در نظر میگیره. البته اینجا الان محل بحث ما نیست، اما چون میخوام معانی رو کامل بگم اینم خوبه اشاره بکنم. در صفحه 326 ایشان میفهمند ماهیت عبارت از صور کمالات خداوند و مظاهر اسماء و صفات او که نخست در علم حق ظهور یافتند و سپس در عین ظاهر شدن و به حسب حب و اراده و آشکار ساختن آیات و اعلام اسما و صفات و برافراشتن نشانه ها و پرچم های او. اینم یه معنا. بعضی اینو ورود کردن به معانی به مباحث عرفان نظری. مرحوم آخوند ملا صدرا هم در جلد دوم اسفار اون بحث تتمه علیت که بعد وحدت شخصی رو میخواد مطرح بکنه، بحث ماهیت اونجا مطرح هم گفتم اینجا چی شد؟ اینجا بدون فضای عرفانی توضیح داده شدن. این ها میگن ماهیت همون اعیان ثابته. خب اعیان ثابته یک واژه‌ایه که قبل ابن عربی هم میشه در کتب عرفا معانی ازش استفاده کرد، اما ابن عربی اولین بار اینو به کار برد. که خب این چیه؟ میگن اعیان عبارت از حقایق ممکنات در حق و صور علمی اشیا که حقایق عالم امکان مطابق با اون اعیان به وجود داره. یعنی همین انسان و شجر و حجر خارجی که داره، نه مفهومش خارجی که در نظر میگه، اینا در علم پروردگار همون صوری که هست اونا میگن اعیان ثابته. اون میگن چی؟ میگن ماهیت. مثلا قیصری در مقدمه میگه اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقوله فی علمه تعالی. این صور معقوله ای در علم تعالی. چرا؟ ان للاسماء الالهیه. بعد سوال میشه خب این حقایق خارجی منشأش به این صور علمی و اعیان ثابته برمیگرده، اون اعیان ثابته منشأش به چی برمیگرده؟ سوالیه. اینجا عرفا توجیه کردن، میگن که اعیان لازمه اسما و صفات حق، این لازمه شه دیگه نمیگه از کجا باز علتش چیه، این لازمه شه. یه عبارت دیگه هم بخونم در ارتباط با اعیان ثابته، میگن اعیان ثابته یا همین ماهیتی که داریم میگن همان صور ماهیات و کسرات تفصیلی است که در تعین ثانی معلوم حق قرار میگیرد. به بیان دیگر صور علمی حق در تعین ثانی را که به نحو معلومات تفصیلیان و در واقع چیزی جز همان ماهیت نیستن اعیان ثابته می نامن. اعیان ثابته همان اموری است که با اسامی ماهوی از اونها یاد می کنیم، مانند عقل اول، نفس کلی، فلک، فرشته، انسان، اسب، سنگ و غیره. حق تعالی به این امور علم پیشین داشته، این امور خارجی، و ایجاد آنها نیز به واسطه همین علم پیشین، همین صور ماهیات یا اعیان ثابته بوده. اینم پس یک تعریفی که میخواستم ارائه بدم، البته الان فعلا محل بحث ما نیست، اما اگه چنانچه در مبانی عرفا همچیزی بزنید اینا که دارم ماهیت و پررنگتر از هر چیزی مطرح میکنن، و چطور میگن اینا اصالت وجوده و وحدت وجود و موجود رو میان مطرح میکنن، این ماهیت ماهیت نیست، ماهی و غالفی جواب ماهو نیست. اون منظورش، اون مفهومی که ما در نظر میگیریم نیست، اون مرادش همون اعیان ثابته هستن که بله صور علمی اشیاء است که در علم ذات ربوبیت مطرح. پس اینم در مورد ماهیت. در مورد تعریف هویت، هویت عبارت از تشخص و این معنا از قدیم الایام بین فیلسوفان و متکلمین مطرح بود. یعنی شما فیلسوف و متکلمی رو شاید به کار آثارش رو ندیده باشین که واژه هویت رو به کار نبرده باشه. فراوان هویت گاه به حقایق خارجی گفته میشه، به موجودات خارجی گفته میشه، و گاه یعنی به وجود خارجی بنا به اصالت وجود، و گاه به ماهیات با تشخص که همان حقیقت جزئیه به این معنا هم اطلاق میشه. اینو در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون جلد دوم صفحه 1745-1746 معنا کرده. فارابی رساله ای داره به اسم التعلیقات. معنای هویت رو ایشون چنین معنا میکنه، میفرماین هویت شی و عینیت اون و تشخص اون. نگاه کنید اون معنای بالا هم داره، هویت بلافاصله گفته تشخص، عینیت و خصوصیت آن و وجود منفرد آن همه یک چیز است. وقتی میگوییم این همان است، به هویت و خصوصیت و وجود منفرد آن که جنبه اشتراک ندارند اشاره کردیم. اینم پس در ارتباط با تعریف هویت، که البته نظریه اصالت هویت رو من در جای خودش به تفصیل میگم، این چیزی نیست که الان مطرح کردیم، یک سری مقدماتی داره و یک نظریه که کمتر بهش پرداخته شده و واقعا قابل تأمله.
چون خود فلاسفه هم قاعده دارن که اشیاء مالم یتشخص لم یوجد، یعنی موجود اصلا اگر تشخص نداشته باشه موجود نیست.
خب اونها تشخص رو بنابر اصالت وجود برابر با وجود میدونن. از اونجا میگن که اصالت با وجود یعنی چی؟ یعنی وجود تشخص داره، تشخص با وجوده. اینو خداوند جعل کرده، در مبحث جعل میگیم جعل رو به چی کرده؟ جعل به وجود کرده. جعل که میگن جعل به چی میشه؟ به چی دیگه تشخص پیدا میکنه وقتی خداوند به چیز جعل میکنه؟ جعل به وجود یا ماهیته؟ میگه جعل با وجوده، اونو میگیم در جای خودش در مبحث جعل.
چون میدونیم حالا نکته ای که مهمه، ما حالا مثلا اصالت که بررسی کردیم، مختصرا وجود و ماهیت و هویت هم بررسی کردیم، به اصطلاح یه تعریفای تفکیکی از اینا کردیم، یعنی اصالت به تنهایی، وجود به تنهایی، ماهیت به تنهایی، و یه تعریف ترکیبی اصالت وجود. حالا یعنی چه؟
ترکیبی خیلی جزئی بود، یعنی الان ما واقعا هنوز وارد این بحث نشدیم که اصالت با وجود یعنی چی، اصالت با ماهیت یعنی چی. اصلا اصلا ما هنوز ورود پیدا نکردیم، فقط لغتی خود اصطلاح کل به قول شما هر کدوم یک به یک از لحاظ اصطلاحی خواستیم تشریح بکنیم، اما خب واقعا یک پک به اسم اصالت وجود یا اصالت ماهیت یا اصل این یا اصالت هویت یعنی چی.
درست.
اینو ان شاءالله کامل توضیح میدیم.
و حالا یه نکته ای هم که تو تعریف تفکیکی مطرحه، یعنی ما به صورت منفردن میخوام چند تا چیز رو تعریف کنیم، مهم اون وجه تمیزشونه، چون تعریف یعنی حدود اینا رو ما در عالم مفاهیم، یعنی مفهوم ذهنی که داریم بررسی میکنیم، محدودیتاشون مشخص بشه. مثلا الان این تعریفی که ما از وجود کردیم با ماهیت چه تفاوتایی داره، چه تمایزاتی داره، و حالا نسبتش دوباره با هویت چیه. اصلا اینا از نظر منطقی، یعنی هم مفهومن تفکیکشون ببینیم چیه، هم مصداقن که تو نسب اربعه، آیا مثلا هر وجودی ماهیت هست یا هر ماهیتی وجود و هویت هست. یعنی مفهومن و مصداقن باید وجه تمیز بین این تعاریف هم انشاءالله یه بررسی ها رو بکنیم.
اونها رو در تعریف اقوال یکی یکی، اصالت وجود، اصالت ماهیت، اصلین، اصالت هویت، یک به یک رسیدیم این موضوع رو ما توضیح میدیم.
خب
پس تا اینجا ما واژه شناسی کردیم، اصالت وجود، اصالت چیه، اعتباریت چیه، وجود چیه، ماهیت چیه، هویت چیه، اصل این هم که مشخصه دیگه، دو تا اصله. وقتی اصالت رو ما توضیح دادیم، اصل این رو که توضیح دادیم، یعنی منظورم یه اصل وجود باشه یه از ماهیت، خب همون تعاریف وجود رو در نظر میگیریم، همون تعاریف ماهیت، باید یه جوری کنار هم دیگه قرار بگیریم. حالا این اصل این آیا به صورت انضمامیه، ترکیبیه در خارج، یا طولیه؟ مثلا یکی در تعریفی که ذکر کردیم، مثلا گفتیم به ذات موجوده، حالا آیا ماهیت به ذات موجوده، وجود به تبع اون به ذات موجوده که ماهیته، یا وجود به ذات موجوده، ماهیت به تبع اون وجود در خارجه؟ اینها بحثایی میشه که در مبحث اصالتین یا اصلین به تفصیل ما بیان میکنیم.
و تو این مبحث اصالتین دیگه هویت جایگاهی نداره؟
نه نداره، به خاطری که در مسئله اصالتین دو مفهومی که در نظر گرفته، مصداق خارجی رو غیر از این دو مفهوم نمیدونه. در اصالت هویت میگه نه، وجود، ماهیت و و و مفاهیم دیگه هیچ کدوم اینا ما به ازای خارجی ندارن، اعتباری، پس متفاوته با اصله یا اصالت.
و حالا سایه مطلبی که مطرح میگن، هر بحثی که وارد میشیم یه سری مقدمات تصوریه داره که به اصطلاح یه سری مفاهیمی که منفردن تو خود علم تعریف میشن، مثل همینهایی که فرمودید.
درست.
و میگن یه سری مبادی تصدیقیه داره که این مبادی تصدیقیه در هر علمی لزوماً نیست، باید از یه علم دیگه آورد یا غیره. الان مثلا ما یکی از از مبادی تصدیقیه این بحث همون اصل تحقق واقعیته.
بله، رئالیسم. دقیقا. لذا ما در جلسات آینده مقدمات بحث اصالت رو بیان میکنیم.
درست.
این که ما بگیم یه چیزی اصیله، این مقدمی به واقع گرایی رئالیسمه.
درست.
اگه یه نفر ایدئالیست باشه، همه وهم در وهم بدونه، مثل تفکرات سوفسطایی ها دیگه، اصلا بحث اصالت اونجا نمیشه مطرح کرد، چون بخاطری که اصلا خارجیت قائل نیستش به اینها، منشأ اثر بودن براش معنا نداره. لذا اینم میرسیم، ما یه سری مبانی داریم، مقدماتی داریم در بحث اقسام اصالت که اونها مشترکن در خیلی از مسائل، اونها رو یک به یک در جای خودش توضیح میدیم و وارد تک تک این اقوال میشیم و ادله و نقطه هایی که شده و اینا رو مورد ارزیابی انشالله قرار میدیم. نکته آخری که بخوام ذکر بکنم در بحث تحریر محل نزاع در بحث اصالت، ببینید اینها از کجا شروع کردن. فعلا کاری به واجب الوجود به ذات نداشتن، تمام بعض از ممکن الوجوده، کل ممکنن زوج ترکیبین من الوجود و الماهیت، اصلا بحث در ممکن بوده، بعدن تسری داده شده به واجب تعالی. هر ممکن الوجود، مثلا چی؟ انسان وقتی به ذهن در میاد به تحلیل عقلی، دو مفهوم چیستی و هستی ازش انتزاع میشه. الان شما که مقابل منی، به تحلیل عقلی وجود و هستی و ماهیت و چیستی شما در ذهن من در نظر گرفته میشه و این آقا تفکیک میده، از هم دو مفهوم میشه. اما نزاع در اونه که مصداق و حقیقت خارجیه، اولا به ذات مصداق و فرد واقعی مفهوم وجوده و ثانیاً بالعرض مصداق مفهوم انسانه، این میشه اصالت وجود. یا اولاً به ذات مصداق و فرد واقعی مفهوم انسانه و ثانیاً بالعرض مصداق مفهوم وجود میشه اصالت ماهیت، یا مصداق و حقیقت خارجی مصداق فرد واقعی هر دو مفهوم وجود و ماهیت میشه چی؟ اصلی دیگه. اینجا اون قسمت نداره ثانیاً بالعرض مصداق مفهوم وجود باشه ماهیت. چرا؟ چون در اصلی میگه چی؟ مصداق و حقیقت خارجی مصداق و فرد واقعی هر دو مفهوم وجود و ماهیت در خارج، این میشه اصلی یا اصالتی. یا اینکه وجود و ماهیت هر دو در ظرف خارج مصداقی ندارن و صرفا دو مفهوم هن که ذهن اونها رو میسازه در مواجهه با خارج، ذهن اونها رو میسازه، این میشه اصالت هویت. خب پس اینجا جمعی گفتن آقا این نزایی که شما دارین میکنین، اصالت وجود، اصالت ماهیت، اصلین، اصالت قوه، این نزا نزای لفظیه. ما هم میگیم نزا نزای لفظی نیستش، نزای آشکاره که با کاوش و پژوهش و انشالله پرده این اوهام شکوک از سیمای این بحث کنار بره. یه چیز لفظی نیست، ما به سر و کله هم دیگه میزنیم، مثل عنب و انگور مثلا به سر و کله آخر نمیم لفظی آقای. نه، این یک بحث نزای لفظی نیست، نزای آشکار، نزای حقیقیه که واقعا این چیزی که در خارج رئالیسم هستیم، واقع گرا هستیم، این چیزی که الان در دست منه، این وجوده، این ماهیت وجود و ماهیته یا هیچ کدوم هویته.
حالا استادی بحثی که به اصطلاح منطق مطرح بود بنا رؤوس ثمانیه،
درست
که مثلا هر بحثی که میخوام وارد بشین،
هر علمی
آنه، ولو مثلا من جمله همین علم میگن رؤوس ثمانیهش باید ابتداعا ترسیم بشه. این ظاهرا خب یکی از رؤوس ثمانیه غایت و غرضه. الان مثلا بحث ما از اصالت وجود و ماهیت و هویته، یکیش اینه که غایت این بحث به کجا میرسه؟
به خیلی چیزا.
آره.
یعنی هستی شناسی؟
درسته.
اصلا در یک حکیم یا فیلسوف یا متکلم میخواد چیکار بکنه؟ میخواد به یک هستی شناسی برسه. اینها مقدمه ای برای این تبیین هستی شناسی، درسته؟
حالا این تو این غایته میشه اینو بررسی کرد که آیا این نزاع لفظیه یا نیست. یعنی غایتاً مشخص میشه تو این تحت رؤوس ثمانیه، تو غایت و غرض، که آیا این
خب ببینید اینجا این نکته، این رؤوس ثمانیه در خصوص علم مطرح میشه، مثلا فلسفه هست رؤوس ثمانیه، نه در مقابل مسائلش. این علم نیستش که اصالت، اصالت یه علمه، این نه، یه مبانی و مسائل اون علمه که مورد ارزیابی قرار میگیره. چی دیگه در مورد فلسفه اساسش میگه در مورد چی صحبت بکنی؟ در چه در کلام هم مطرحه ها، در فلسفه هم مطرحه. بعضی از متکلمین هم گفتن بودن موضوع هر علم رو باید بررسی بکنیم دیگه. خب حالا موضوع علم چیه؟ بیا موجوده،
خب این موجود، موجود پذیرفته پس. حالا این موجود چیه؟ وجوده، ماهیت، وجود و ماهیت با همه، هویت این موجود چیه؟ از موجود به ما و موجود بحث بکنیم. اونجا موضوعش مطرح میشه در مورد فلسفه، فیزیک، شیمی، کلام، رؤوس سمانی ارزیابی میشه. اما در مورد مسائلش چی؟ ما میتونیم یک رؤوس سمانی هم نسبت به مسائل داشته باشیم. شما میتونید داشته باشید، اشکال نداره. شما باید قسمت اون علم یک که عام بدونی، باز اینو یک قسمت از علم اینا رو تفکیک قائل بشی، جد جدش بکنی، بعد اشکال نداره.
چون فرانسه خود آقایون مثلا اومدن گفتن موضوعاتی که موضوعی که ما در علم میگیم یه موضوع عام اصلی ام مادره که در ابتدای علمه. یه سری دوباره در درون خود علم موضوعاتی که هست که همه تحت پرتو اون موضوع عام امند.
بله.
لذا تو تعریف هم دوباره همین رو عیناً میتونیم بگیم. یعنی یه تعریف بالمعنى العام داریم که ابتدای علمه. یه موضوع بالمعنى العام که ابتدای علمه. و قص علاوه سایر رؤوس زمانیه. بعد دوباره همه اینا رو بالمعنى الاخص تو تک تک مسائل میشه جاری کرد.
بله. یعنی خیلی از علومی که الان ما در نظر میگیریم که اینها جدا شدن، اینها همه تحت یک علم واحد بوده.
دقیقاً.
تحت علم واحد بوده. مثلا فلسفه.
درست.
فلسفه میگفتم فلسفه اولا داریم، فلسفه وسطا داریم، فلسفه سفلا داریم. در فلسفه اولا از همین الهیات به معنی الاخص بحث میکردن. در فلسفه وسطا همین ریاضیات. اون ریاضیاتی که در زمین خب الان آیا آیا الان ریاضی رو کسی میگه فلسفه؟
نه.
نمیگه. در فلسفه
سفلا
یا ادنا طبیعت بحث میکردن. از ماده و لواحق ماده، جسم و لواحق جسمانی بحث میکردن. حالا آیا این چیزایی که در مورد جسمانیت هستش، گاهی اوقات مثلا فرض کنید که بگیم علم پزشکی، فیزیک، شیمی، اینا همه به طبیعیات به نوعی بر میگرده. درسته در طبیعیاتی که قدما بحث میکردن کلیت و مورد ارزیابی قرار میدادن، اما گاهی اوقات به اینجا هم کشیده.
درست.
یعنی در مباحثشون به این حرف ها هم کشیده. لذا شما نگاه میکنی که یک فیلسوف یه دایره المعارف فلسفی که داره میبینی توش خیلی چیزا هم خوابونده. درسته که اینا که در مورد مسائل کلی جسمانی که نیستش که.
yes.
ورود پیدا کردی شما به معنی اهم که نیستش که در مورد جسمانیت خصوصیاتی که مشترک هستن و مورد از میبینی که گاهی اوقات اینا مطرح جانورشناسی هم تو مطرح کرده.
yes.
چه اینها تقسیم شد.
yes.
لذا همین مسئله هستش. یعنی یک علومی که یک زمانی برایش رؤوس سمانیه مطرح می شده، در اثر پیشرفت اینقدر وسیع شده، اومده که اون این علم تقسیم بندی شده به ده ها علم و دیگه اصلا اینها اصلا نمی گنجه بگیم تحت یک علم واحد. اعتبار بوده در قبل بوده و برای هر کدوم باز نسبت به این علم رؤوس سمانیه در نظر گرفته شده. حالا انشالله در جلسه بعد به نظرم لازمه که دیباچه و تاریخچه ای ما در مورد بحث اصالت داشته باشیم. بعد این مسئله رو که مطرح کردیم، مسئله ای که خیلی مهمه پیشفرض های مبحث اصالته،
یعنی هم مبادی بسیار تصوری و تصدیقیش.
مثلا یکیش همین رئالیسم. رئالیسم در مقابل سوفسطایی ها این نیازه که مورد ارزیابی قرار داده بشه. یا مثلا زیادت و غیریت مفهوم وجود از ماهیت. مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست، مفهوم ماهیت عین مفهوم وجود نیست. که واقعا این حرفا بعضیا زدن. میخوام میگم باید اونجا باید بحث رو مطرح بکنیم. یا اشتراک لفظی یا معنوی وجود، اینم شاید بگی به کجا میخوره. یکی از ادله‌ای که در ارتباط با اصالت وجوده متوقف به اینه، لذا ما لازمه که اونجا مورد ارزیابی اینو به قول قوه الهی قرار بدیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.